سلام به همراهان همیشگی، به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز میخواییم نگاهی بندازیم به چند تا داستان از کتاب آن سوی شکست، نوشته امیر حسین اسدی و همکارانش. این کتاب راستش پر از داستانهای واقعیه، شکستهای کسب و کارهای ایرانی رو روایت میکنه. البته خب اسامی رو تغییر دادن برای حفظ حریم خصوصی افراد.
دقیقاً، و هدف ما امروز این نیست که فقط قصه بگیم، بیشتر می‌خوایم ببینیم چه درس‌های کلیدی میشه از این تجربه‌ها گرفت، درس‌هایی که شاید توی هیچ کلاس درسی، یعنی به این شکل عملی و ملموس پیدا نکنید و مستقیماً به درد شما بخوره.
عالیه، پس بیایید شروع کنیم. اولین موضوعی که خب تو چند تا داستان خیلی برجسته بود، بحث نادیده گرفتن اصول اولیه کسب و کاره. مثلا داستان محمد، اون فیلمساز سابق با کلی هیجان و شور میاد وارد تولید میشه، اما اصلا انگار نمیدونه مشتریش کیه. خودش میگه محصول رو تولید کردم، انبارش کردم، بعد تازه رفتم دنبال مشتری.
بله، یعنی اصل کار رو یه جورایی آخر انجام داده.
دقیقاً.
جالبه که این غفلت فقط برای کسایی نیست که دانش تئوری ندارن. اما مثلا خانم تدین رو ببینید، MBA داشت ولی اونقدر غرق کیفیت و فروش شد که خب مسائل خیلی حیاتی مثل مالی و حقوقی رو اصلا ندید. نکته اینجاست که فقط بحث توازن نیست. این داستانا نشون میدن که یه شکافی هست بین اون چیزی که تئوری میدونیم و اون چیزی که تو عمل پیاده میکنیم، مخصوصا تو بخشای شاید کمتر جذاب مثل همین مالی و حقوقی.
درسته.
و همین میتونه یعنی پاشنه آشیل بشه حتی اگه بهترین محصول دنیا رو داشته باشی.
آره واقعا. و این بی‌توجهی به جزئیات گاهی وقتا با مسائل انسانی قاطی میشه. بحث اعتماد و شراکت که خیلی پیچیده ترش میکنه. داستان لیلا رو یادتونه، خیانت شرکا، مشکلات فنی تولید انبوهی طرف، اما اون کلاهبرداری با چک بی‌محل، فروش پنهانی نمایندگی‌ها توسط شریکش، اون دیگه واقعاً تیر خلاص بود.
دقیقاً. یه نمونه خیلی تلخ از این که اعتماد الکی چقدر میتونه هزینه داشته باشه. و ببینید، این اعتماد بیجا فقط تو کسب و کار نیست، حتی تو کارهای خیریه هم میتونه فاجعه بسازه. مورد خانم منیری خیلی تکان دهنده بود. اون زوجی که اینقدر ظاهر و صلاح بودن، حامی معلولین، اما پشت پرده سوء استفاده های گسترده مالی و حتی رفتاری میکردن. این فقط یه قصه نیست، یه هشدار خیلی جدیه.
یعنی حتی با آدم های خوشنام یا تو کارهای خیر هم باید چهارچوب داشت.
100%. باید سوابق رو چک کرد، ساختار نظارتی شفاف داشت. اگه اینا نباشه انگار داریم دعوت میکنیم که ازمون سوء استفاده بشه. نبود ساختار یعنی بازگذاشتن در برای مشکلات.
خب این مشکلات داخلی و انسانی، گاهی هم مشکلات از بیرون میرسن، شوک‌های محیطی. داستان حاج آقا کفاشی یادمه، دستگاهش تو گمرک گیر کرد چون یهو قوانین عوض شد، نرخ ارز رفت بالا. یه نمونه کلاسیک از تأثیر محیط بیرونی. سوال اینه که آیا واقعا نمیشد این ریسک ها رو یه جورایی پیش بینی کرد؟
ببینید، شاید خود اون تغییر قانون خاص خب غیر منتظره بود، اما اینکه احتمال داره قوانین عوض بشن یا نوسانات اقتصادی شدید داشته باشیم تو فضای کسب و کار ایران، این یه ریسک تقریبا همیشگیه، مگه نه؟
بله، متاسفانه همینطوره.
مدیریت ریسک این نیست که آینده رو دقیق پیش بینی کنیم. مدیریت ریسک یعنی این احتمالات، این نوسانات رو در نظر بگیریم. یعنی پلن بی داشته باشیم، پلن سی داشته باشیم. فقط هم بحث قوانین نیست. همین کرونا که تو داستان محمد و الهام اومد، دیدیم چه تأثیرات بدی داشت. نشون داد شوک ها میتونن از جاهای کاملا غیرمنتظره بیان. آمادگی برای این عدم قطعیت ها مهمه.
و نهایتاً میرسیم به نقش خودمون. ذهن و روان ما تو این شکست ها. یه طرف الهام رو داریم، کلی ایده خوب داره، ولی انقدر میترسه از شکست، شاید اعتماد به نفس کافی نداره که فلج شده. حتی از همکاری با بقیه هم میترسه. از اون طرف محمد و لیلای داستان نهم با کلی هیجان، شاید یکم طمع، بدون اینکه درست بدونن دارن چی کار میکنن، میرن تو بورس و همه چیز رو به باد میدن.
دقیقاً. این دو سر یه طیفه. یکی از ترس کلن کاری نمیکنه، اون یکی از اعتماد به نفس زیاد یا هیجان زدگی یه راست میره تو دیوار. امیرحسین هم تو داستان دهم همین طور بود. اون وام سنگین رو گرفت، ریسکا رو اصلا ندید. اینم یه نمونه از همون اعتماد به نفس کاذب یا خوشبینی بیش از حده.
بله.
این طلای ذهنی خیلی خیلی رایجن. به نظرم مهمترین راه مقابلش اول از همه خودآگاهیه. بفهمیم تمایلاتمون چیه. ترس، طمع، خوشبینی زیاد. بعدش هم مشورت. مشورت به آدمای با تجربه و بی‌طرف که بتونن یه نگاه واقع بینانه تر بهمون بدن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این داستانا، این شکستا انگار یه الگوهای تکراری دارن. بی‌توجهی به الفبای کسب و کار، زخم خوردن از اعتمادهای بیجا و شراکت‌های مشکل‌دار، آسیب‌پذیری جلوی تغییرات محیطی و خب افتادن تو دام‌های روانی خودمون.
حالا این سوال برای شما که دارید میشنوید مطرح میشه. کدوم یکی از این الگوها، غفلت از اجرا، چالش‌های انسانی، ریسک‌های بیرونی یا تله‌های ذهنی تو محیط کاری شما یا تو شرایط فعلیتون پررنگ‌تره؟ فکر کردن به این چالش‌ها قبل از اینکه تبدیل به بحران بشن چطور میتونه به شما کمک کنه که تصمیم‌های بهتری بگیرید و برنامه‌ریزی قوی‌تری داشته باشید؟
و یه سوال دیگه که شاید جای تأمل بیشتر داشته باشه.
بله.
این کتاب و کتاب‌های شبیه این تأکید دارن که از شکست دیگران یاد بگیریم.
درسته.
اما ما آدما راستش چقدر واقعا میتونیم درس‌های تلخ بقیه رو قبل از اینکه خودمون تجربه کنیم عمیقا بفهمیم و بر اساسش عمل کنیم؟
سوال خوبیه. چه چیزی لازمه به نظرتون تا این فاصله همیشگی بین دونستن یه چیزی و عمل کردن بهش پر بشه؟ این شاید نکته پایانی باشه که هر کدوم از ما باید بهش فکر کنیم.